بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. در ارتباط با بحث قبل یک نکته ای را که از برادران مطرح کردم که بد نیست اون را هم بررسی بکنیم و از اون بحث بگذاریم. آن نکته این است که فرمودن حاصل بحث ما این شد که کسانی که به مقام نبوت رسیدند خداوند متعال عنایت و لطف ویژه‌ای نسبت به آنها داشته و برای اینکه دچار هیچ گونه تردیدی در اینکه به مقام نبوت رسیدند تا به حقانیت آنچه که به آنها وحی می‌شود نداشته باشند، در وجود آنها، شخصیت آنها، قوای ادراکی آنها اون گونه تصرفی می شود که ما انسانها در مورد بدیهیات داریم و در آنها شک نمی کنیم. نکته ای که یادآوری کردن این است که خب آیا احتمال نمی دهیم؟ جای این احتمال نیست که دچار به اصطلاح جهل مرکب انسان بشود، مثلا حالا پیامبر، یعنی تردید نکردم آیا بر حقیقت داشتن هم دلالت میکنه؟ مجرد این که انسان جزم دارد، تردید ندارد، آیا این جزم داشتن و تردید نداشتن ملازمه با حقیقت داشتن هم دارد یا نه؟ احتمال دارد که جایی نسبت به چیزی یقین جزم باشه. جزم ها و یقین هایی که اصطلاحا میگویند روانشناختی است، جنبه روانی داره و نمیتواند کاشف از واقع باشه یا احتمال دارد نباشه. اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، اون وقت تزلزلی در این مسئله نبوت وجود نمیاد. خب این سوال، این احتمالی که گفتیم برای خود پیغمبر که وجود نداره، اون که فرض بحث ما این بود، اونی که در روایات مطرح شده بود و بحث ما در اون بود، این که چگونه است که پیامبران خود در مورد این که اون که به آنها الغا می شود الهی شک ندارند. خب این رو ما گفته اونها شک ندارند دیگه، تردیدی نیست، جزم قطعی است. پس برای آنها که این سوال اصلا مطرح نیست، این می تواند برای دیگران باشه، یعنی برای کسانی که می خواهند به پیغمبر ایمان بیاورند، آیا چنین احتمالی از نظر عقلی برای آنها راه داره یا نه؟ خب طبیعتاً جواب مثبت است، یعنی احتمال می شود داد. کسی آمده ادعای نبوت می کند، خود او هم به این که این مقام را دارد جازم است، یا ادعای مثلا ولایت امامت می کنه خودش هم جازمه. جزم او کافی نیست برای اینکه دیگران سخن او را بپذیرند، اعتقاد بیاورند، بلکه دیگران باید نسبت به ادعای او یقین پیدا کنند بر اساس یک برهان، یک دلیل محکم. خب به خاطر همین هم هست که در باب نبوت مسئله اعجاز و معجزه مطرح می شود. از چه راهی ما تشخیص بدهیم که مدعی نبوت راستگوست و باید معجزه بیاورد؟ بنابراین این دیگه برمیگرده به مباحثی که به خارج از موضوع مسئله مورد بحث ماست، مربوط به دیگران هست. اگر نبوت او ثابت شد بالاعجاز یا به طریق معتبر دیگر، ما دیگه اون وقت اطمینان داریم که جزم او واقع نماست. از طریق معجزه مانند آن به این که اون نبی علم پیدا میکنیم، به این که اون چرا همچین میگوید به من وحی میشود از جانب خدا هم علم پیدا میکنیم. بحث اسمت این را دیگه باید مطرح میشه. برای این طوره. پس اگر سؤال این است که خود اونها چطور علم دارن به حقانیتشان، خب شکی در اونها راه نداره، جزم محضه، مثل بدیهیاتی که آدم بدون تردید به اونها جواب داره. اگر می فرمایید این سؤال این است که دیگران چطور؟ بله دیگران ابتداعا احتمال اینکه ادعا می کند واقعی نباشه می دهند، و چون چنین احتمالی را می دادند و زمینه دارد، حق دارند طلب برهان کنند، که اگر او برهان نیاره، معجزه نیاره، اثبات نکنه، حجت بر اینا هم تمام نمی شود، این نبوت او ثابت نمیشه. مشکلی دیگه ما نداریم با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم. اون وقت دیگران از راه معجزه، از راه اینکه محتوای دعوت او، پیشینه زندگی او، اینا البته مجموعه قرائن، اونی که خیلی مهمه معجزه است، اما مجموعه ای از قرائن هم میتواند برای دیگران در این جهت راه گشا باشه. خودم هاش مثلا این جهده مارد کنم اونا بدیهیات نیست. خدا شما مثالی بزنید که واقعا اینطور باشه، یعنی یک بدیهی باشه. مثلا من اون کاغذ رو نگاه میکنم جهده مارد باشه، این دیگه چی جهده مارد کنیه؟ بعد اگر کنان چی گفتیم در شرایط عادی نیست، هوا خبار آلوده، ابریه، نهالوده، اون ممکنه، اما در اون بدیهی هم نیست. خود انسان هم با تردید حرف میزنه. اگر یک کسی بگوید که من جزم دارم، دیگران اون رو در اونجا بدیهی نیزن، نوعاً بدیهی نیست، ممکنه یه فرقی اختلالی داشته باشه. گفتیم مثل بدیهیاتی که برای نوع انسان ها بدیهی، مثل اولیات یا محسوسات در شرایط متعارف، دیگه اینو جهنم مرکب نیست، اینو واضح واقعی هست. خب از این پس مطلب یه گذشت. عرض کردیم که در روایات و کتاب‌های تاریخ اهل سنت یک مطلبی آمده است که با این اصلی که عرض کردیم در باب نبوت تعارض داره، و متاسفانه این مطلب در صحیح در این کتاب حدیث اونها هم آمده و خیلی عجیبه مطلبی در این باره نقل شده به عنوان حدیث، یعنی به عنوان اینکه پیغمبر اینو فرموده، مقصود اینه، یعنی مطلبی را آقایون نقل کردن به عنوان اینکه پیغمبر این مطلب را فرموده است، اونم در اصح کتاب‌های حدیث آقایان، یعنی صحیح بخاری بعد از صحیح مسلم، و با این مطلب تأثیریم در تعارضه. و آن قصه برقت ابن نوفل هست، هم در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم. حالا منابعش من بعد ممکنه در سلال بحثی یادم بره عرض کنم. صحیح بخاری جلد یک، اول صحیح احمد، بدء النبوه، یعنی شما هر یک از چاپ‌های صحیح بخاری را که فروض کنید پیدا کردن این دیگه راحت هست، همین جلد اول کتابه بعد اون نبوه است. اینی که بنده دارم صفیه هسته، صحیح بخاری جلدی صفیه هست، بعد یعنی ابتدا بره بعد اون نبوه. صحیح مسلم جلد یک صفیه 140 تا 142 کتاب الایمان، ایشون این رو در کتاب الایمان آورده. تفسیر ابن هشام در جلد یک صفحه 236 تا 239، تاریخ طبری جلد دو صفحه 207 تا 208، تفسیر طبری جلد سه صفحه 305، هم در منابع حدیث مثل صحیحین، هم در این منابع تاریخی که از طرف در تفسیر آمده صفحه 305. صحیح مسلم سیری ابن هشام، سیری ابن سیرت النبویه، سیری ابن جلد یک 236 تا 239. خب مطلب به این قرار است که میگوین حالا طبقی روایت پیامبر مثلا فرموده است که من اون وقتی که در غار حرا خلوت میگزیدم عبادت میکردم، یک وقت خواب بودم، خوابیده بودم، در عالم خواب یک صدایی به گوشم خورد که مفادش این بود که تو پیغمبر هستی، برگزیده خدا هستی، و من از شنیدن این صدا دچار دهشت و اضطراب شدم. وقتی که از خواب بیدار شدم مجددا همان صدا به گوشم خورد و به من گفت که، و یک گویا یک کسی منو محکم فشار میداد و به من میگفت که بخوان. من گفتم که چه بخوانم؟ دوباره گفت که بخوان. دوباره گفتم که من چه بخوانم؟ نمی توانم بخوانم. در مرتبه بعد گفت که اقرأ باسم ربک الذی خلق، اوائل آیات اول سوره خلق را به من گفت که بخوان. و این بیشتر ترس و نگرانی و دهشت من را بالا برد. بعد از غار زدم بیرون، میکنم یک شرایط اضطراب نگرانی بر من بسوری شد که از غار دیگه زدم بیرون فراسینه به سوی یابان در کوه میرفتم. حالا از اون طرف هم حضرت خدیجه افرادی را فرستاده بودند که برن نزد پیغمبر، حالا یا قضا برش برن یا خبری ازش بگیرن. اونا هم بندگان خدا میان میبینن نیست که اینم بار اونا هم نگران میشن، اونا هم نگران میشن. خب بین راه که ایشون داره میاد توی کوه ناگهان یک صدای باز خیلی مهیب میشنود از آسمان که او را به اسم صدا میزنه و میگوید من جبرئیلم، من جبرئیلم و تو هم پیغمبر خدا هستی. ایشان به آسمان نگاه میکنه و جبرئیل را در صورت یک مردی می‌بینه که در افق افق آسمان ایستاده با هیبت خیلی عجیب، و باز همون مطلب را به ایشون گفت، صدا زد و گفت که من جبرئیلم و تو هم برگزیده خدا هستی. هر طرف نگاه کرد دید این چهره را می‌بینه و دیگه خیلی دهشت زده شد، نگران شد، آمد سراسیمه به منزل حضرت خدیجه و داستان را برایش نقل کرد که این قضیه برای من رخ داده و گفت من میترسم، نگرانم و میترسم که مبادا مورد تعرض جن قرار گرفته باشد، یعنی این صدایی که شنیدم و این داستان ماجرا نکنه از جانب جن باشه، نگران این معنا هستم. حضرت خدیجه ایشون را دلداری داد، گفت نه شما از این جهت نگران نباش، زندگی تو نشان دهنده این نیست، مردی که جز صله رحم، جز کارهای خوب، مهمان نوازی، برمی‌شود که فداکاری، جز در زندگیش جز خوبی نداره، چطور می‌شود که جن به اون نفوذ کنه و متعرض او بشود؟ نزد خدیجه خوب متوجه بود، میفهمید اینها را و شروع کرد پیامبر را دلداری دادن که نه نگران نباش و انشاءالله که بد نیست، خوبه، فالی نیست بگید اون را. بعد برای اینکه دیگه مطمئن کنه پیغمبر را که از این نگرانی در بیاره، دو تا کار انجام داد. حالا کنوم اول بوده، علا ظاهر هم داستان ورقه اول بوده، حالا مختلف هم هست که پیغمبر هم با خودش برداشت برد یا خودش رفت، اینا نقل های خود مختلف هست که پیغمبر هم برده یا خودش تنها رفته. و در هر صورت رفت پیش ایشون و خب ایشون هم نصرانی بود، ورقه ابن نوفل سرابوی حضرت خدیجه بود، شیر مردی بود، گفتن چشمات هم دیگه نمیدید و خیلی کمسال بود و به هر حال عالمی بود که کتاب های پیشینیان آشنا اخبار خلی بود. بعد جرگان را گفت، دوباره ایشون آمده به من میگوید که چی میشد و صدای شنیدم و گفت من جبرئیلم و اینها. ورقه ابن نوفل که اینها را شنید گفت اگر راست گفته باشه اینایی که به تو گفته، این نگران نباش که اون پیغمبر خداست. الناموس الاکبری که بر موسی نازل شده است، یعنی اون نبوتی که بر موسی نازل شده الان هم نصیب او شده و اون نبی است. و بعد هم خبر داد که مثلا بعدها با مشکلات مواجه خواهد شد و با دشمنی میکنن و اینها از شهر خارجش میکنن، از مکه بیرونش میکنن. چیزایی از قبیل هم گفت و که اگر من هم میبودم، آرزو مثلا کرد که کاش من میبودم و وقت را یاری میکردم یا به اون ایمان میآوردم. داستانی در این این مال ورقه. حالا ظاهرا اینجا یک دستوری هم به خود طبق این نقل ها حضرت خدیجه داده که حالا یه آزمایشی هم که خودت انجام بده. اون این است که بهش بگو هر وقت اون چهره ای را که دیده دوباره پیدا شد و او را دید. حالا یه درجه نمیشه گفت واقعا خیلی جالب نیست این نحوه نقل، مطالب چیز سبک و مهم هست. حالا اون مقداری که میشه هر گفت این هستش که تو مثلا نقاب خودت را یا مقنعه خودت را در اون لحظه بنشین کنار پیغمبر و اون روسری رو بردار، سر برهنه بشو به اشتباه اینجوری. اگر گفتی که این رفت ناپدید شد، این ملک هست یه خجالت میکشه، نامحرم بودم شوهری دخالت نمیده. اما اگر دیدی که نه همجور رو باید از پرو داره نگاه میکنه، این همون جن و شیطان و اینها و نگران کنه. لیکن این دستوری هم داد که این انجام بده، ایشون آمد انجام داد طبق این نقل ها رو هست مثلا با این نقل ها. بله پیامبر درخواست کرد راست چهار بار اینجور بشین، اونجا بشین، اونجا بشین، چند جا هست. تا نهایتا این که من این اشاره گفتم خدمت شما تا خیلی مهمه، چیز بدیه. و دیگه مطمئن شد پیغمبر با گفتار ورقه ابن نوفل و این تجربه ای که آقای خانومش خدیجه انجام داد، دیگه مطمئن شد که نه دیگه هیچ مشکلی نیست و من دیگه پیغمبر خدا هستم. دیگه این داستان با شما حساب کنید در کتابی که میگن اصح کتابهای حدیث است بعد القرآن، کتابی به اعتبار بخاری نمیرسه. این چیزا توی بخاری آمده، این است صحیح بخاری. آیان معتقدند که بعد القرآن کتابی صحیح در از اون نیست، معتبر تر از اون. میشین مطلبی در صحیح بخاری آمده است راجعه بسید بله؟ حالا دیگه در حال این موضوع بحث ما این هست. خب قبل از اینکه ما این را موارد نقلش را عرض بکنیم، آیا در منابع روایی ما نیز چنین مطلبی آمده یا نه؟ من بهار را رجوع کردم که ببینم در بهار الانوار در این باره چه مطالبی ما داریم. اونی که در بهار الانوار آمده راجع به مسئله ورقه ابن نوفل، یکیش مربوط به قبل از نبوته و حتی قبل از ازدواج حضرت خدیجه با پیامبره. اونجا از ورقه ابن نوفل سخنی به میان آمده که در جلد 16 بهار الانواره صفحه 20-30. حاصلش این هستش که خب خدیجه یک زن بانوی خیلی متنفذ و معروف و مشهوری بوده، متمول بوده، شخصیتی بوده در مکه. جمعی جلسه ای داشته، حالا خانم های مکه هم بودن چه بوده، برای یک عالم از یهود هم اونجا بوده، حالا اون ولی حضورش در اون جلسه چه بوده رو من نمیدونم، نگفتم، ولی به حال یک حبر عالم یهود هم در اون جلسه بوده. ناگهان پیامبر که اون وقت جوان بوده است از جلو خانه خدیجه گذر میکنه و این عالم یهودی او را میبینه. او را که میبینه به حضرت خدیجه میگوید که این جوانی که رفت اگه امکان داره ازش بخوای برگرده من او را از نزدیک ببینم باش صحبت کنم. حالا حضرت خدیجه هم که اون وقت از سر رمضان شخصی برجسته بوده از خدمتگزارانش میفرستد خواهش میکنن از پیامبر که با شما بانو با شما کار داره. توشون هم برمیگرده میاد و این حبر و عالم یهودی که او را میبینه به صلاح میگوید لباسش رو بزن بالا نگاه میکنه و بعد میگه این پیغمبر اون حبر و اون عالم میگه. بعد حضرت خدیجه بهش میگه وقتی تو اینجور تفتیش میکنی اگر خاندان او متوجه بشن برای تو خیلی خطر داره، اونا خیلی مراقب او هستن. که به هر حال و میگوید خوش به حال اون زنی که با او ازدواج بکنه و همسر این شهر شود. این هم میگه اون عالم و دیگه از اونجا محبت پیغمبر بیشتر در دل حضرت خدیجه به وجود میاد و بعد مسائل ازدواج این حالی که به وجود میاد. یکی از قصه ای ما داریم در ورقه سلم نوصل در این حد ببخشید اینجا عالم یهودی بعد حضرت خدیجه همین مطلب را میره با پسر عموش مشورت میکنه، همین مطالبی را که ایشون گفته و اون مشورت میکنه و مثلا نقل میکنه، اون هم پیش بینی میکنه گزارش میده. پس ورقت ابن نوفل در اینجا هیچ مسئله ای اصلا بحث نبوت و اینها نیستش. قبل از این قضایا یک نوع مژده دادن پیشگویی نسبت به آینده پیامبره. این یک جا اینکه در روایت ما آمده. جای دیگری که داریم مربوط به بعد از نبوته، یعنی مسئله ورقت ابن نوفل مطرحه بعد از نبوت. این دو جوره، همینی که بعد از نبوت هست دو تا نقل متفاوته. مرحوم مجلسی یکی رو از علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، همین بعد از نبوت رو که منبع شیعی، اونی که از علی ابن ابراهیم قمی که منبع شیعی نقل میکنه این حرفا توش نیست، همین تردید و نمیدونم شک و از این بحثا نیست. اونی که از منابر ابن شهرآشوب نقل میکنه و منابر ابن شهرآشوب از منابر اهل سنت نقل کرده، با منابر شهرآشوب نباشید، منابر است منابر ابن شهرآشوب مازندرانی، او از منابر مختلف نقل میکنه. طب اینجوریه. علامه مجلسی هم از منابر اون مطلب را همونطوری که ایشون نقل کرده از اهل سنتی به عایشه هم برمیگرده، نقل نهایتا به عایشه برمیگرده، نقل کرده. بله تو اون نقل هر نه هست. پس حاصل حرفی میشه در کتابهای شیعه یا اصلا مسئله مربوط به نبوت نیست ورقت ابن نوفل قبله، یا اگر مربوط به نبوت هست از خود منابع شیعه که نقل شده این نقطه درش نیامده، مگر اونی که از منابع اهل سنت نقل شده. حالا من کتاب را هم آوردم جلد 18، این مطلبی که عرض کردم خدمت شما هر دوش در جلد 18 بهاره، یکی صفحه 227 جلد 18 بهاره سبحانتون را عرض میکنم مطلبی شد. اینی که صفحه برای 227 برای 228 این همون مطلبی است که از منابع اهل سنت نقل کرده. قال القادرونی فی المنتقا فیما رواه به اسنادیه، اسنادش رو در خاورقی آورده. حدث را شیخ هنا تقی الدین ابو سنا محمود ابن علی ابن مقبل دقوقی قال حدث را سی تا ان عائشه، از منابع اهل سنت هست حدیث نهایتا به خواهش قالت بله کازرونی و همه اون سندی هم که نقل کرده هم از علی خانده. خانه ورقت ابن نوفل ابن عم خدیجه امرأن انصرت الجاهلیه، نصرانی بود، و کان یکتب العبرانی دل عربیه من الانجیل، یعنی زبان عربی ادری را به ادری به عربی ترجمه میکرد، انجیل را ترجمه میکرد در واقع به عربی. ما شاء الله ان یکتب و کان شیخا کبیرا قد امیر، نابینا بود. فقالت له خدیجه، بله گفتش که اخبرنی عن جبرئیل، به ورقه گفتش که جبرئیل کیه؟ ما هو؟ قال قدوس قدوس، ما ظفر جبرئیل فی بلدت لا یعبدون فیها الله. جبرئیل مقدس است در سرزمین کفر و شرک، از او اسمی به میان نمیاد. قالت ان محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله اخبرنی انه اتاه، او خبر داده که ایشون آمده نزد او. قالت فان کان جبرئیل هبط الی هذه الارض لقد انزل الله الیها خیرا عظیما، اگه اینجور باشه در این سرزمین خیر عظیمی خدا نازل کرده. و الناموس الاکبر الذی اتی موسی و عیسی علیهما السلام بالرساله والوحی. قالت فاخبرنی هل تجد فی ما قرات من التوراة والانجیل، آیا در خونده ای انجیل ان الله یبعث نبیا فی هذا الزمان یکون یتیما فیعطیه الله، آیا چنین فردی پیغمبر میشه؟ و فقیرا فیعطیه الله، آیا چنین فردی فقیر یتیم پیغمبر میشه؟ خدا او را کمک بکنه. بله فقیرا فیعطیه الله. تفصله امرأة من قریش، ایشین پیغمبری باشه که یک زنی از قریش هم او را حمایت بکنه. اکثرهم حسبا، زنی با این خصوصیات که بلند آوازه، مشهور، معروف. و ذکر از کلام آخر فقال لها، خلاصه من را بهش گفتش که نعتهو مثل نعتک یا خدیجه با یعنیش بینیهی، این همین طوره، همین طوریه، این صفت هایی که او داره هم نایی که تو میگی. قالت و هل تجد غیره، آیا غیر از اینا که دیگری هم داره که اون کتاب هایی که تو خونده ای؟ قال نعم، انه یمشی علی الماء کما مشی عیسی ابن مریم و تکلمه الموتا، مرده ها با او حرف میزنن روی آب راه میرود، مثل کما کلمت عیسی ابن مریم و تسلم علیه الحجار، سنگ ها برای سلام میدن و تشهد له الاشیاء، درخت ها به نبوت و شهادت میدن. و اخبرها ها به نحو قول بحیرا اون عالم یهود. ثم انصرفت عنه و رفت نزد یک عالم دیگری، و بعد رفت خلاصه نهایتا نزد همین میشود که ورقت ابن نوفل، یعنی ورقتن نوسل و چند نفر را ایشون رفت گزارش گرفت که خودش مطمئن بشه. ببینید پس یک بخشی از گزارش هایی که اینجا آمده، مسئله پیامبر نیست که او تردید کرد و حد خدیجه رفت که اطمینان برای او بیاورد. یه دسته روایات اینجوریه، خود ایشان میخواست نسبت به این قضیه مطمئن بشه. خیلی خب این ضرر به جایی نمیزنه. این که حضرت خدیجه نسبت به این مطلب بخواهد تبرسی بکنه، تحقیق بکنه، به یقین برسه، این مشکلی نداره. ببینید نقلای اینجوری هم ما داریم در بهار اثرم 227 228 که تعدادش اینها را، اما اونی که خب در واقع در همون حالی بوده که ایشون گزارش کرده بود که جبرئیل با من صحبت میکنه و منا به پیغمبری بشارت داده، اون زمان که این خبر را به حضرت خدیجه داده، ایشان در طلب بر آمده که تحقیق و بررسی بکنه. در اون زمان بوده. و اما اون یکی دقت کنید، اون یکی که از علی ابن ابراهیم نقل کرده، علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمی کتابی ان النبی صلی الله علیه و سلم لما اتا له اتی له 37 سنه خان یرا فی نومی، در 37 سالگی خواب میدید. در عبارت هم هست که پیامبر قبل از اینکه مبعوث به نبوت بشود خوابهای زیادی میبینی، چند سالی مرتب در عالم خواب ارتباط های زیادی داری. خان آسیان اتاه و یه نفر میومد و یقول یا رسول الله، او را خطاب میکرد یا رسول الله. فلما قال علی الامر خان یومن بین الجبال، در صحرا در کوه بود. یر آغن من لعبی طالب فنظر الى شخص یقول یا رسول الله، فقال له من انت؟ قال انا جبرئیل. ارسلنی الله الیك لیتخذك رسولا. فاخبر النبی خدیجه بذلك، پیامبر این مطلب رو به خدیجه نقل کرد. فقالت یا محمد ارجو ان یکون کذلك، خب بله منم امیدوارم که همینطور باشه. فنزل علیه جبرئیل و انزل علیه الماء من السماء و علمه الوضوء و الرکوع و السجود. فلما تحمله اربعون سنه علمه حدود الصلاه. ببینید اصلا بحث این که او تردید کرد، او شک کرد، اصلا بحثا نیست. هم خدیجه با همین سخن پیغمبر مطمئن شد، اصلا دنبال تحقیقات در نیامد، خوشحال شد. پیغمبر هم نگرانی به اصلا این قضیه، اینی که در منابع شیعه آمده بود. ببینید این صفحه اصلا نهادی شهار جلده 18. بله دیگه طبق حالا هم منطقه حدود و رکعات اینا به این نظر نبوده اصل نماز. بعد از منبع اهل سنت دقت کنید، حالا میگوید ابو میسره و بریده از به صلاح صحابی از صحاب است دیگه. ان النبی خان اذا انطلق بارزا سمع صوتا، پیغمبر صدایی بشنید یا محمد، فیأتی خدیجه و یقول یا خدیجه قد خشیت ان یکون خالت عقل شلیفا. این زیرت منبع خیلی شیعه است. میگوید این آمد به خدیجه میگفت چنین مسئله کسی با من حرف میزنه، خشید ان یکون خالت عقلی شد، میترسم که این چیزی داخل عقل شده باشه، داخل جنون. این در منابع اهل سنت. اینی اذا خلاف اسمع صوتم و ارا نورم. بعد دوباره نرم میگن محمد بن کعب و عایشه، این حالا همه رو اهل سنت از را اول ما بدع به رسول الله من الوحی الرؤیا الصادقه. خامیات همون قضیه که خدمتتون عرض کردم، آمد گفت یا خدیجه، خدیجه آمد پیش ورقه، ورقه گفت یا خدیجه فاذا اتت الحاله فکشفی عن رأسه. و اگه میخوای مطمئن باشی که این ملک هست از جانب خدا یا نه، وقتی که آمد سرتو برهنه کن. فان خرج فهو ملک و البقیه فهو شیطان. فنزع ثمارها فخرج الزایی. فلم مختمرت آده، دوباره که روسریش سرش کرد دوباره برداشت. فسأله و ورقه عن صفت الجایی الى آخر دیگه. خلاصه میخوام بگم منابع شیعه این هسته بهار، اونایی را که از یک منبع شیعه نقل میکنن اصلا این مطالب درش نیست، اونی که از اون منابع نقل میکنن اون حرفا باز آمده. منتهی عجبی هست، این عجب را بنده دارم ها، که مرحوم مجلسی علامه رضوان الله علیه چطور در نقل این احادیث حاشیه نظره؟ چون معمولا اظهار نظر میکنه. جا داشت که ایشان در ذیل این روایات یک جا یک نظریه ای بده، مگر جاهای دیگری گفته باشه که حالا با تتبع کرد در خصوص این موارد چیزی نفرموده، حقش بود که میفرمود. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان، ببین چقدر زیبا، من فرمایش ایشون هم خدمتتون نکنم، خیلی زیبا، مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر سوره المدثر، در تفسیر این سوره همین مطلب را به گونه این نقل میکنه که بله اینجوری نقل کردم، یا ایها المدثر قم فانذر. گفتن که بله پیغمبر ترسان بود و نگران بود که نکنه یه موقع این صدایی که شنیده از جانب شیطان بوده جامو بر سر کشید و به صدا برای که استراحت بکنه. بعد به او گفته شد که بلند شو و به پیغمبری انذار بده. این را ایشون نقل میکنه مرحوم طبرسی. بعد جمله ای دارد، یعنی چقدر دقیق، مجمع البیان جلد 9 و 10 صفحه 384، اما تفسیر سوره المدثر. ببینید خیلی جالب، گفتن و فی هذا ما فیه، و فی هذا ما فیه، یعنی در این مطلب است، اون که در این مطلب است دیگه میدونید فحش علمیه. وقتی میگم فیه ما فیه، این فحش علمیه. عالمانه وقتی میخوان در یک مطلبی جزو را ردش میکنن، تقطیع میکنن، از این نوع تعبیر میکنن فیه ما فیه، میگه دیگه اصلا نیاز رو گفتم نداره، همونی که خودت میدونی توش از هست. اینه لأن الله تعالی لا یوحی الی رسوله، خداوند وحی نمیخواد به رسولش الا بالبراهین براهین النیره و الآیات البینه الدال علی ان ما یوحی الی انما هو من الله تعالی، وحی نمیخواد مگر اینکه او یقین داره که اون چیزی که آمده از جانب خداست. فلا یحتاج الی شیء سواه، دیگه نیاز نداره برای از یک کسی دیگری بپرسه یا رجوع کنه تا اینکه برایش یقین حاصل بشه. ولا یفزع ولا یفرح، هیچ ترس و دهشت و اینا هم از این بابت نداره. این جمله ایشون بسیار دقیقه. خب یه دو سه تا نکته من، حالا مطلب معلومه که این واقعا مطلب نادرستی است، اما در این حال ما اینو عرضه میکنیم به خود قرآن. یعنی صحیح بخاری را دیگه این مطلب در صحیح بخاری آمده. باید یه از هنوز پیغمبر نشده بودم اون راهینه، قبلا بوده که سوال بنا پیغمبر بشوید. فقال لهو من هم قال انا جبرئیل ارسلنی الله الیک لیتخذک رسولا، من جبرئیلم آمدم که تو به تو بشارت بدم که پیغمبر خواهی بود. حالا به هر حال این اصلا مربوط به دوران نبوت نیست، قبل از نبوته. چون میگه فلما تم له اربعون سنه، بعد که 40 سال شد علمه حدود الثلاث الی آخر. تردید نکرد، شک نکرد که این از جانب خدا، تا گفت من جبرئیل، گفت بله این جبرئیله. اولا اصلا به قرآن عرضه کنیم، قرآن کریم نسبت به پیامبر میفرماید ما ودعك ربك و ما قلا. قرآن می فرماید دیگه به پیامبر رب تو را هیچ راه به خودت واگذار نکرد، ما ودعك ربك و ما قلا، بر تو هیچ وقت خشم نگرفت. ما ودعك یعنی تو را به خودت واگذار نکرد، رها نکرد، پشتیبانت بود، حامیت بود. حالا سوال این است که در این لحظه بسیار حساس، لحظه بسیار حساس که میخواهد یک شخصی بار سنگین نبوت را به دوش بگیره از جانب خدا، خداوند متعال را به حال خودش هم رها بکند، در تردید و نگرانی و اضطراب که خلاف آیه شریف است. یعنی این حدیث را، این نقل را به قرآن عرضه کنیم، معنیش این است که ودعه ربو، به حال خودش رهاش کرد، سراسیمه سرگردان ده جزده کمکش نکرد که او را از این حالت اضطراب در بیاورد، او را واگذار کرد از طلاق ورقت ابن نوفل و نمیدونم داستانهای اینجوری که خلاف این آیت در یک چنین شرایط حساس، اونم مسئله نبوت. این یک نقطه با قرآن ما چیز مقایسه میکنیم این حدیث را نقل اطلاق دارد. ما و ده طرف بخ به خود واگذار نکرد در هیچ امری، اون وقت انجام رسالت مشکل تره یا اصل تحمل بار رسالت؟ در آغاز باید با یک اطمینان، آرامش خاطر نسبت به این مأموریت خودش لااقل آرامش داشته باشه. توجه میفرمایید این چیز رو ما و ده که اطلاق داره چه فرمایید؟ ما ودعته در سنگیلی نیست، ما ودعت رب بود. خب پس بنابراین نباید دچار اضطراب باشه. پس این هستی گفت مثلا شیطان دخالت کرده باشه. نقل این است که آمد گفت میترسم که شیطان در عقل من دخالت کرده باشه در وجود من. این بدترین واقعا خطر هست برای یک آدم. حالا ما داریم همون نقل میکنیم دیگه، از چیه که حرف بدی نه، از چیه که مطلبی نداشتیم که این نقلی که داریم میگیم در صحیح بخاری آمده که اینا میگن از صحه، بالاخره خدا هم عقل به آدم داده. آخر ما همینجور بگیم صحیح بخاری از صحه کتاب است، مطالب خلاف قرآن درش باشه، پس چی ناقایل بشویم؟ یعنی اینو مرد بکنیم. این یکی ثانی هست آیه قرآن خداوند درباره انبیا میفرماید و کلا فضلنا علی العالمین، انبیا و کلا فضلنا علی العالمین. قبلا هم این آیه رو ما اگه خاطرتون باشه بحثی دربارهش سوره انعام آیه 86 و کلا فضلنا علی العالمین. این نقل خلاف این آیه است، با این آیه معارضه، چون مفادش این هستش که حضرت خدیجه و ورقه ابن نوفل اینا بهتر متوجه بودن مسئله را از خود پیغمبر، این اونا افضلیت داشتن به این مسئله. مثلا حالا حضرت خدیجه، حالا ورقه بگین اطلاعات از کتابهای دیگران داشت، او که نداشت اینا را که از همین سوابق پیغمبر گفت نه تو مشکلی نداری نترس. این سوابق را پیغمبر خودش نمیدانه، خود پیغمبر به سوابق خودش آگاه نبود، از خدیجه آگاه اینقدر فهمید، اینقدر تشخیص داد، پیغمبر تشخیص نداد. به خلاف یه آیه هست دیگه فضل نهر العالمین. اینم یک نکته. نکته سوم این است که پیامبر بری هشین از روح میترسم شیطان دخالت کرده باشه. یه در این نقل هست دیگه، نقل میگوید نگران بود که مبادا جن و شیطان دخالت کرد. نکته سوم این از عزیزان ملاحظه کنید، اینا واقعا مسئله خیلی واضحیه. اگر چیزی برخلاف این قرائن شواهد کتاب مجید بود با دیداشش کنار، پیامبر از آغاز مورد عنایت های خاص الهی بود. ارهاس میدانید دیگه ارهاس یعنی چه؟ ارهاسات و ارهاس در کلام بحث میکنن. ارهاس یعنی خوارق عادات فرامات قبل النبوه برای شخصی که میخواد بر پیغمبر بشه. ارهاس او را آماده میکنه، همون خوابهایی که خدا آدم نقل کردن که پیغمبر مکرر در خواب میدید تا آماده بشه. خب ابر بر سر سایه میاندازه هر جا میره، درخت و سنگ به او سلام میدهد، او را به عنوان رسول الله خطاب میکنه. امیر المومنین که از این بالاتر میفرماید از اول کودکی اعظم ملک را خدا با او همراه کرده بود تا مکارم اخلاق این را بر راهنمایی میکرد. خب یه چنین آدمی با این سوابق، با این خوارق عادات، با این ارهاص و اینها حالا شک بکند در این قضیه، این انصافا که در حدی که از خدیجه از این سوابق بفهمه خودش با این همه خوارق عادات کرامات متوجه نشه. این هم نقطه سوم. و نقطه چهارم این است که اساساً در نبوت ما چه یقینی لازم داریم؟ نبوت اساس دینه، نبی یقین و ایمانی میخواهد آهنین، فوق آهن، خیلی باید محکم باشه. آهن یقینی که از قول ورقه ابن نوفل، چقدر حالا اون میدونه؟ مگه اون معصومه؟ یه آدمی حالا نهایتاً یه اطلاعاتی داره، از کجا اطلاعات دقیقه که پیغمبر به حرف او یقین کنه؟ یقینی که میخواهد شالوده دین باشه. اون همه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا باشه، یکی این ایمان و یقین میخواد. این یقین به درد این بار سنگین رسالت نمیخوره، باید یقینی باشه صد درصد محکم، همونطوری که عرض کردیم. لذا این حرف هم واقعا حرف باطلی است، بنابراین در کتابهای حدیث آنها آمده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.